آمده است و مقاومت عراق هم دلیرانه همین خط را در پیش گرفته است. در قسمت چهارم روی سخن بنده با کسانی است که در این چند روز به نوعی آسیب دیدند، چه آنان که داغ شهادت عزیز یا عزیزانی را تجربه کرده باشند، چه کسانی که دچار مجروحیت شده باشند و چه افرادی که به خانه و کاشانه یا محل کسب و کارشان صدمه وارد شده باشد. در این قسمت اولاً همدردی عمیق خود را با بازماندگان شهداء والا مقام اعلام می دارم. این بر اساس تجربه مشترکی است که من با این بزرگواران دارم. به غیر از پدرم که داغ فقدان حضرتش امری عمومی شده، همسر عزیز و با وفایم را که امیدها به ایشان داشتم و خواهر فداکارم که خود را وقف خدمت به والدینش کرده بود و عاقبت مزد خود را گرفت و همچنین طفل خردسالش را و همسر خواهر دیگرم که انسانی عالم و شریف بود را به کاروان شهدا سپرده ام. اما آنچه صبر بر مصائب را ممکن و حتی آسان می سازد، توجه به وعده حتمی و قطعی الهی بر اجری پر ارج برای صابران است. لذا باید صبر کرد و به لطف و دستگیری حضرت حق جل و علا امید و اعتماد داشت. ثانیاً این اطمینان را به همگان می دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم و شأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است. البته مقدار محدودی از این انتقام تا به حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حد کامل آن حاصل نشود همچنان این پرونده در روی بقیه پرونده ها خواهد بود و به خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور آمدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده، شأن خاصی در این رسیدگی دارد. ثالثاً حتماً جانبازان این حملات باید خدمات درمانی مناسبی را به طور رایگان دریافت نموده و از بعضی مزایای دیگر بهره‌مند گردند. رابعاً تا جایی که وضع فعلی اجازه دهد، باید برای جبران خسارت‌های مالی وارد آمده به امکنه و اموال شخصی اقدامات کافی تعریف شده و مورد اجرا واقع شود. دو مورد اخیر به منزله تکلیفی لازم الاجرا برای مسئولین محترم است که باید آن را اجرا کرده و گزارش آن را به بنده بدهند. نکته‌ای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم بر خواهیم داد. اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد. قسمت پنجم کلام خطاب به سران و رده‌های مؤثر در بعضی از کشورهای منطقه است. ما با 15 کشور همسایگی خاکی یا آبی داریم و همیشه مایل به ارتباط گرم و سازنده با همه آنها بوده ایم و هستیم. لکن دشمن از سالها قبل به تدریج پایگاه‌های اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده تا تسلط خود بر منطقه را تأمین نماید. در هجوم اخیر بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون این که تعرضی به آن کشورها صورت دهیم، صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار دادیم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به معلوم کنند. من توصیه می کنم هرچه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. این امر باعث می شود تا با ملت های خودشان که عموماً از همراهی با جبهه کفر و رفتار تحقیرآمیز آن ناراضی هستند، پیوند بیشتری پیدا کرده و بر ثروت و قدرتشان افزوده شود. باز تکرار می کنم، نظام جمهوری اسلامی بدون این که بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیندازد، برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه با همه همسایگان آمادگی کامل دارد. در قسمت ششم کلام روی سخنم با رهبر شهیدمان است. رهبرا، با رفتن خود داغ سنگینی بر قلوب همگان وارد کردید. شما همیشه مشتاق این عاقبت بودید تا بالاخره حضرت حق آن را در حال تلاوت قرآن کریم در صبحگاه روز دهم رمضان المبارک به شما اعطا فرمودند. مظلومیت های زیادی را مقتدرانه و با حلم تحمل کردید و خم به ابرو نیاوردید. بسیاری قدر واقعی شما را نشناختند و شاید مدت ها بگذرد تا انواع حجاب ها و موانع کنار رود و زوایای از آن معلوم شود. امیدواریم از قبل مقام قربی که در جوار انوار طیبه و صدیقین و شهدا و اولیا برایتان فراهم گشته، باز هم به فکر پیشرفت این ملت و همه ملت‌های جبهه مقاومت بوده باشید و برای آن وساطت نمایید، همچنان که در حیات دنیوی خود چنین بودید. ما با شما عهد می‌بندیم. ما با شما عهد می‌بندیم که برای اعتلاء این پرچم که پرچم اصلی جبهه حق است و برای وصول به مقاصد مقدس جنابتان با تمام وجود تلاش کنیم. در قسمت هفتم از همه بزرگوارانی که بنده را مورد حمایت خود قرار داده اند، از جمله مراجع عظام تقلید و شخصیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و از آحاد مردم که در تجمعات پرشکوهی برای ابراز بیعت مجدد با نظام حاضر شدند و همچنین از مسئولین قوای سلاسه و شورای موقت رهبری به خاطر حسن تدابیر و اقدامات تشکر می نمایم. امیدوارم الطاف خاصه الهیه در این ساعات و ایام پرفیض شامل همه ملت و بلکه همه مسلمین و مستضعفین عالم شود. و در نهایت از سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقاضا می کنم در این باقی مانده از مدت لیالی و ایام قدر و ماه مبارک رمضان، از درگاه حضرت حق جل و علا برای ملت ما غلبه قاطع بر دشمن و همچنین عزت و وسعت و عافیت و برای رفتگانشان مقامات و عافیت اخروی را طلب نمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تحیاته. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 21 اسفند 1404، مطابق با 22 رمضان المبارک 1447.
اولین پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، رو با صدای گوینده شبکه خبر شنیدید. اینجا رادیو گفتگو.
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جان، ما اصحاب گوش خوش به فرمان سربازانه نسل سلمان با هم بستیم عهد و پیمان ای حسین جان باید هر روزم آشورا باشه باید هر روزم آشورا باشه مثل آبست دلم دریا باشه مثل
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در این لحظه دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه سرزمین لاله ها باشید.
اون شب شما از سرصداها بیدار نشدید، از صدای تلفن و مکالمات همسرتون بیدار شدید. رفتن، نگفتن کی میرن، کجا میرن، کی میاد.
دیگه میدونستم بره دیگه اصلا ممکنه چند روز تماس نگیره.
کی برگشتن وقتی رفتن؟
3-4 روز بعدش بود برگشتن.
اصلا تو اون 3-4 روز باش صحبت نکردی؟
یکی دو بار تماس گرفتن، خیلی کوتاه.
وقتی سرصدا میومد نگران نمیشدی؟
چرا، خیلی.
شما همینجا تو خونه موندی؟
نه، من خونه مامانم اینا بودم، اونا نمیذاشتم ما تنها بمونیم. محمد مهدی هم خیلی نگران بود، خیلی میترسید، همش دلشوره خاصی داشتیم. ولی بعد چند روز که ایشون اومدن خونه، 3:30 نصف شب اومده بودن، به من پیام دادن که من اومدم خونه، دارم میخوابم، شما خیالتون راحت باشه من اومدم.
شما خونه مامان بودی؟ آره. ایشون اومده بودن خونه.
آره. خودتو؟ آره، اومده خونه. من 7 صبح پا شدم پیامشون رو دیدم، انقدر خوشحال شدم انگار دنیا رو به من داده بودن، که سریع پا شدم تونتون اومدم خونه. بعد نگو شب قبلش پادگانشون مورد هدف قرار گرفته، خیلی از همکاراشون شهید شدن. دیدم اصلا حال روحی خوبی ندارن، از اولش که اصلا صحبت نمی کردن، اصلا تو حال خودشون نبودن. دیگه کم کم دیگه منم باش مدارا میکردم، تا ظهر شدیم کم کم داشتن صحبت کردن شروع کردن. حالا مثلا اینجوری شد، خیلی همکارا شهید شدن.
اسمی هم بردن از کدوم یکی از مثلا دوستاشون که یادتون مونده باشه؟
آقای فکرم شهید بهزاد کاشفی بود.
دوست نزدیکیشون بودن؟
آره، با هم همکار بودن دیگه، همشون همه سال اونجا با هم کار میکردن. آره، آقای کاشفی شهید شده. اذان مغرب هنوز نداده بود، ایشون وضو گرفتن، دیدم دارن نماز میخونن. گفتم هنوز اذان نداده، اصلا تو حال خودشون نبودن اصلا. بعد وقتی که دیدم نماز میخونن، بعدش میرفتن سجده و گریه میکردن. بعد که کم کم دیگه ما آماده کردم، مثلا با هم مسافرت ها رو با هم رفتیم، این کارها رو برای شما کردم. محمد مهدی دیگه بزرگ شده، شما پس زندگی برمیای. برای خودش محمد مهدی مردی شده، مثلا نگران نباشین هیچ وقت، همیشه به خدا توکل کنید.
یه جورای وصیت داشتن.
آره یه جور وصیت میکردن.
وصیت نامه هم دادن بهتون؟ گذاشته بودن توی ماموریت ها اینا یا نه؟
نه چیزی به ما نه، ولی اینگه خودشون دیگه میدونستن که دیگه دیدار آخره. شب قبل از شهادتشون خونه مامانم اینا دعوت داشتیم، ما خانوادهشون هم اونجا بودن. قبل از اینکه اونا بیان با من این صحبت ها رو کرد، به پدرم میگفتن که نگران زهرا نباشی، محمد مهدی دیگه مرد شده ها، دیگه بابا میگه من خیلی میترسم الان جنگ شده، از جنگ مثلا براشون صحبت میکردین. بعد میگم نگران نباشین، زمانی که من ماموریت بودم من که نبودم، خدا کنار اینا هست، همیشه بود و هست کنارشون، اصلا نگران نباشین، نمیترسم، ما پای کارمون هستیم، ما مثل که امام حسین رو تنها گذاشتن، ما یارای واقعی هستیم.
آخرین باری که دیدینشون چقدر قبل از شهادت بود؟
آخرین بار شب قبلش که میگم خونه مامانم اینا بودیم، بعد اون که اومدیم خونه اصلا خیلی حس عجیبی بود، نمیدونم چرا با همه شبا فرق داشت. اون شب
چجوری بود؟
ایشون رو مبل نشسته بودن، اصلا انگار به من الهام بشه اینا. یه دفعه گفتم محمد مهدی بیا بریم بابا رو بغل کنیم، بعد خودش میخندی میگه بسم الله. چی شد یه دفعه؟ اصلا برای آخرین بار رفتیم ما 10 دقیقه یه رو فقط بغلش کردیم با محمد مهدی، تا محمد مهدی سرتو بذار رو قلب بابا، صدای قلبشو گوش بده. محمدی با مامان چقدر صدای قلب بابا قشنگه، چقدر قشنگ که صدای قلب بابا، چقدر قشنگ قلبش میزنه. یه رو ما فقط من زمانی که بغلش کردم گریه کردم، گفت چی شده؟ چیزی هست؟ چرا ناراحتیم؟ گفتم نه نمیدونم، یه دفعه ای اصلا دلم خواست اینجوری با محمد مهدی بیام بغلت کنم.
صبح رفتیشون یا مثلا شب که هم بغل کردین و تو آغوش هم دیگه گریه کردین و صدای قلب رو شنیدین، اون شب خوابیدین و صبحششون دیگه رفت؟
صبحش از زیر قرآن ردشون کردم. همون روز اتفاقا مراسم سفره صلوات منزل ما بود، شب قبلش با هم رفته بودیم خرید کرده بودیم، کارا رو کرده بودیم اینا. دیگه روز که برنامه داشتیم بعد مجلس، ایشون با من تماس گرفتن، تقریبا ساعت یه ساعت شاید قبل از چیزی حادثه براشون پیش بیاد، یه ساعت قبل.
کی بود حدودا؟
حدودا ساعت 9:30 شب بود بکنم. آره با هم تماس گرفتن، خیلی اون شب با هم حرف زدیم، خیلی گفت و خندید،
حالشون خوب.
آره خیلی با هفته صبح میام خونه و گفتم مواظب خودت باش، من همیشه به خدا سپردمت، خدا نگهدارت باشه، به خدا میسپارمت. همیشه آخری که با هم صحبت میگه همیشه بهش میگه من به خدا میسپارمت، مراقب خودت باش، ما همیشه منتظرتیم. و باز تونستی به همون زنگ بزن. ساعت بعد که این حادثه براشون پیش میاد و دیگه فردا صبحش به من خبر میدن.
چجوری برامون تعریف میکنی؟
دیگه پدرشون با پدرم تماس گرفته بودن، بعد بابا مثلا خونه نبود، اومد خونه دیدم مثلا حالش خوب نیست.
آه شما خونه مامان بودی؟
آره من شبش رفتم خونه مامان اینا، تا رنگ و روی بابام دیدم اصلا متوجه شدم برایشون اتفاقی افتاده. یه اصلا نفهمیدم چجوری خودمونو به بیمارستان رسونیدم، خیلی بد بود.
برده بودنشو بیمارستان، مجروح شده بودن.
اول محرم بود ایشون، دیگه رفتن کما، اشارشون بود 3-4.
یعنی محل کارشون رو
برایشون میرسونم بیمارستان و ایشون از داخلی خیلی آسیب دیده بودن، موزی مغزی داشتن، مخاشون آسیب بودن، همینجا برایشون
دیدینشون شما ایشونو؟ ولی وقتی دیدین دیگه به هوش نبودن.
نه به هوش نبودن. برادرشون بهم گفتن که تو بیمارستان هم که گفتن اسم شما رو چند بار صدا کرده، گفته زهرا زهرا.
وقتی که دیدینش دیگه توی کما بودیش، مجروحیتشون هم زیاد بود، از بیرون هم پیدا بود زخم و اینها؟
نه اتفاقا ظاهر اصلا چیز پیدا
نبود، ظاهر سالم.
من میرفتم بیمارستان نوازشش میکردم، باش خیلی صحبت میکردم، میدونم به خاطر من محمد مهدی از خدا بخواست، اما محسن خودت بخواه، چون میدونستم خودش نمیخواد و شهادت تو چیزی نیست که آدم با هر چیز بخواه عوض کنه. همش بهش میگفتم تو از خدا بخواه، تو از امام حسین بخواه که دوباره تو رو به ما برگردونه.
چند وقت توی کما بودم؟
تا دوازدهم دیگه، تقریبا 7-8 روزه، تا روز تاسوعا تشییعشون بود. من روز قبلش رفتم، پنجشنبه بود فکر کنم، دوازدهم همون روز رفتم ملاقاتشون. به سختی میدونستیم ملاقات بریم چون زمان جنگ بود و اینا خیلی اجازه نمیدادن برای ملاقات، اگر میدادن خیلی کوتاه. دیگه رفتم برای آخرین بار اینشون رو دیدم، همونجا اصلا دلم هر ریخ، خیلی میرفتم با ملاقات ولی اون روز آخر خیلی اصلا یه جور دیگه بودن. با خودم گفتم وای چرا پس به هوش نمیاد. دیگه رفتم دستاشو مالوندم، 2 ساعت و نیم تقریبا من بالا سرش بودم، در صورتی هر وقت میرفتم نهایت بود 10 دقیقه، نمیذاشتم پرستارا دکترا. ولی اون روزایی با خودم گفتم پس چرا چیزی به من نمیگن، نمیگن خانم بیا برو خدا رو شکر این چی شده.
ICU بوده؟
بله. ولی اون روز چیزی اصلا نمیگفتن، من هر چی سوره بود هر چی دعا بود من بالا سرشون خوندم، تربت امام حسین رو مانوندم به دهنشون به بدنشون. اتفاقا یکی از بیمارا براشون از مکه آب زمزم آورده بودن، به لب و دهنشون مانوندم آب زمزم، خیلی براش دعا خوندم. گفتم تو خودت باید بخوای که برگردی، اگر خدا بخوای غیر ممکن حرفی تو رو گوش ندن، تو باید بخوای. بعد که از اونجا میام تقریبا شد یه ساعت بعد
نمام دیدار دلم دیگر تمام دوری چه سود از این سکوت و از این صبوری ای تو نوع آرزوی خاص که در پا بخوام مرا تو ای امید
فردا روز بزرگ و جهانی قدس است، روزی که همه با هم با دست‌های متحد زخم‌های مظلومان را مرهم می‌شویم. فردا با هم به سوی نور می‌شتابیم، همه با یک موج، موجی از جنس همدلی، همه آزادی را در کوچه پس کوچه های این جهان فریاد می زنیم. فردا روز قدس است، دلها را به هم پیوند می زنیم.
چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد،
بیداد تو ای سهمیون، اگر چه خست غمگین است عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه قرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهانی بیند و چشمش به روی درد می‌بندد، هر کس آرمان دارد به رنگ صبح می‌خندد. من ایران تو از بسته همه فرزند توفانی،
وظیفه منتظران امام زمان این است که خودشون را از لحاظ معنوی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عملی، از لحاظ آمادگی برای پنجه درافکندن با زورگویان خودشون را از این جهاد آماده کنن. اون کسانی که در دوران دفاع مقدس، در صفوف دفاع مقدس سر از پا نشناخته شرکت میکردن، اونها منتظران حقیقی بودن. اون کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آماده دفاع از ارزش‌هاست، آماده دفاع از میهن اسلامی است، آماده دفاع از پرچم برافراشته اسلام است، او میتوانه ادعا کنه که اگر امام زمان هم بیاد، پشت سر امام زمان در میدان‌های خطر قدم خواهد گذاشت.
آینده آینده روشنی است، افق افق خوبی است. متا این به معنای این نیست که ما یه بالش نرمی زیر سر خودمون بگذاریم و دل به خواب بدیم. نه. باید کار کرد. باید تلاش کرد. باید تلاش کرد. افق روشنه.
خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد.